أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تنبیه سوم بود. در قصه صحت تأهلیه، صحت فعلیه و فساد. شیخ 4 تا فرع رو عنوان کرده بودن در این تنبیه. 3 تا از این فرعها رو خدمت شما عرض کردیم. میرسیم فرع 4. فرع 4 جایی است که شک داشته باشیم در بیع راهن برای عین مرهونه، که آیا مقرون یا مسبوق به اذن مرتهن هست یا نیست. مالش را کسی وثیقه دین گذاشته است، میشه رهن. این مالی را که رهن گذاشته است وثیقه دینه، حالا دارد میفروشد به غیر. خب نمیدانیم آیا اذن مرتهن مسبوق یا مقرون به این بیع هست یا نه. فرموده اند با اصالت و صحه اینجا نمیتوان اذن مرتهن را درست کرد. در این فرع ما 3 نکته رو باید بحث کنیم. نکته اول، این بحث در صورتی جاری می شود که ما بر طبق مشهور قائل بشویم که حق الرهانه به عین تعلق می گیرد و عین مرهونه مانع از بیع عین مرهونه می شود از قبل مالک. لذا جناب شیخ در مکاسب همین داستان رهن را از شؤون ملک غیر تلق گرفت و فرمود از اون اموری که در بی معتبر است این است که ملک ملک تلق باشد. وقت چند مورد را ازش خارج کرد، یکی بیع وقف، دیگری بیع رهن، و فرمود اینا چون ملکیت تلق نیست بنابراین بیعش جایز نیست الا با اذن مرتهن در بیع رهن. مشهور عام و خاص در بیع رهن همین رو میدن. در مقابل این مشهور بعض از عامه مثل ابن رشد اندلوسی و بعض از خاصه مثل آقای ایروانی و بعض دیگر، اینا قائل هستند که حق الرهانه مانع از بیع نیست، مثل حق الجنایه. همون گونه ای که عبد جانی را می توانید شما بفروشید، بیع رهن را هم می توانید مال که در نزد مرتهن است را هم می توانید بفروشید و با اذن که همه قبول دارن. اینا بی اذن می گن این بعض، این خلاف مشهور. و این به مشتری منتقل می شود بدون توقف به اذن مرتهن، مالک خودش داره می پوشه، بدون اینکه اذن مرتهن در بین باشد. و از استدلال های مشهور اینا جواب می ده. پس بناءً علی قول مشهور این فرع داخل در بحث ما می شود. و الا اگر شما قول غیر مشهور در نزد عامه و خاصه را بپذیرید که بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن جایز و صحیح است و هیچ احتیاجی به اذن مرتهن ندارد. دیگه این فرق داخل در بحث ما نمی شود. این بیع رهنه، کاری به اجاره نداره. بیع مال مرهونه، خب مال مرهونه ببینید رهن لا اله الا اون اصلا رهن نیست. شما اون در واقع اجاره به شرط قرض عوام الناس کل انعام اسمش گذاشتن رهن، این که رهن شرعی نیست. رهن شرعی کتاب رهن تو شیلو میگه اقلا خوندی وثیقه دین. شما میگه به من میگوی 10 میلیون به من پول قرض بده، میگم که خیلی خوب یه وثیقه میشه من بذار فرش کنه دونو تا میکنی که مثلا 10 میلیون یا کمتر یا بیشتر میارزه، میاری میذاری پیش من 10 میلیون رو به شما میدم. این پیش من میموند تا شما چکار کنی؟ قرضت رو ادا کنی، به حیث که اگر سر تاریخ و موعد شما قرضت رو ادا نکردی من چکار میکنم؟ من این فرش را میفروشم و چه میکنم؟ و قرض را از ثمن اون ادا میکنم. اگر اضافه فروختم اضافه شو باید به شما برگردونم، اگر کمتر فروختم شما باید تتمشو بدهید، اگر هم مساوی بود که هیچ. به کسی دیگه چی کار کنیم؟ بله دارم همینو میگم الان. شما یه قدری تعمل در عرایز من بفرمایید. ما الان بحثمون سر صحت تعهدیه و صحت فعلیه است. مثال شیخ میزند فرع 4 به بیع عین مرهونه بدون اذن مالک. بیع عین مرهونه ای که ما اذن مالکش رو نمیدونیم، اذن معذرت میخوام اذن مرتهن، اذن مرتهن را مالک دارد عین مرهونه را، یعنی شما فرشیه که پیش من گذاشتی داری میری تو بازار بفروشی، منم اجازه ندادم. خیلی خوب. و مشتری نمیدوند که من اجازه دادم یا ندادم. آیا با اصالت و صحه میتوان درست کرد این بیع شما را و بگوییم که مرتهن هم اجازه داده است؟ این فرع 4 که شیخ عنوان کرد، میگم جناب شیخ این فرع شما میاد تحت تنبیه سوم ما به شرط اینکه ما مبنی المشهور رو بپذیریم، تحت عنوان اینکه بیع عین مرهونه احتیاج به اذن مرتهن دارد. اما اگر فتوا غیر مشهور را چه در نزد عامه چه در نزد خاصه بپذیریم که میگد هیچ احتیاج به اذن مرتهن ندارد، پس بنابراین بی اجازه منم شما میتونی تو بازار بری فرش رو بفروشی، بیعش هم صحیح. رو فتوا غیر مشهور این فرع داخل در بحث ما نمیشه. نه اینا ادله اونایی که میگن نمیشه دو مناقشه میکنه. خب لکن پس بنابراین اگر ما قول مشهور رو بپذیریم که لا یجوز بیع عین المرهونه الا به اذن من المرتهن. این فرق صحیح میشد داخل در ما نحن بیش. ثم یه بحث دیگری هم هست و اون این است که اجازه مرتهن بعد از بیع مثل اجازه سابقه در صحت بیع مؤثر است یا نه. یعنی شما اول رفتی فروختی، خیلی خوب، اول شما رفتی این مرهونه رو فروختی، بعد که فروختی من دیدم خب شما احتیاج به پول داری، چکار کردم؟ اجازه دادم. بعد از بیع آیا اجازه مرتهن بعد از بیع او بیع سابق رو میتواند تصحیح کند یا نه؟ باز مشهور میگن لا فرق بین اجازه سابقه و اجازه لاحقه به بیع، میگن تفاوتی نداره. چه راهن قبل از چی؟ قبل از بیع بیاد اجازه بگیرن، چه اول برد بفروشن بعد بیاد اجازه بگیرن، هر دوتاش این اجازه قبل بیع باشد یا بعد بیع باشد اجازه مرتهن، میگن تفاوتی ندارد. خب لکن شیخ اسدالله صاحب مقابیست میگد نه، اجازه باید قبل از بیع باشد، اجازه بعد از بیع فایده ای ندارد. خیلی خوب، بنابراین ما اگر فرمایش شیخ اسدالله را هم بپذیریم دیگه ما نحن فیه خارج از محل بحث می شود. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه صحت تعهدی معنا ندارد. بیع بدون اجازه چیه؟ باطل. دیگه صحت تعهدی ندارد. مشهور میگن چرا؟ اگر مرتهن بعد بیعم اجازه بدهد بیع چه میشه؟ صحیح میشه. درسته؟ مشهور اینو میگن. لکن شیخ اسدالله میگه نه، بعد بیع دیگه اجازه بعد بیع رو نمیتوند تصدیق کنه. بنابراین بیع باطله دیگه، وقتی بیع بدون اجازه باشد باطله. دیگه اصالت و صحه و اینا دیگه نداریم. درست شد؟ پس نکته اولمون این است. این فرعی که شیخ عنوان کرده بناءً علی قول مشهور که بیع عین مرهونه منوط به اجازه مرتهن است و بناءً باز علی قول مشهور که لا فرق بین الاجازت السابقه علی البیع و الاجازت اللاحقه علی البیع، فرقی بین این دوتا نیست، بله این فرع میاد در تنبیه سوم قرار میگیرد. اما قول خلاف مشهور در هر دو موردش داریم و اگر قول خلاف مشهور در هر دو مورد رو بپذیریم، خب در مورد اول قول غیر مشهور میگد اصلا اجازه مرتهن نمیخواد، پس بنابراین بدون اجازه مرتهن فروخته بیع چیه؟ صحیح هست، خلاص، یه اصالت و صحه نمیخواد، بیع صحیح. رو فرمایش شیخ اسدالله صاحب مقابیست بدون اجازه مرتهن فروخته است ولو اجازه لاحقه به او بشود بیع چیه؟ باطل است. بنابراین دیگه اصالت و صحه‌ای وجود نداره. این فرع داخل در تنبیه سوم می شود بناءً علی فتوى المشهور در هر دو موردی که خدمت شما عرض کرد. این نکته اول. نکته دوم، خب چرا اصالت و صحه جاری نشود؟ آقای سعادت راهن فرشش را که پیش من رهن گذاشته وثیقه دین تو بازار فروخته است، اجازه من را هم ندارد، چرا اصالت و صحه این بیع و این عقد را نگیرد. دو وجه براش گفت. وجه اول الان مبنای بفرمایید چیست؟ وجه اول الان مبنای آقای نائینی و آیت الله خویی است که در بله بحث قبلی بحث کردیم که این دو بزرگوار می‌فرمایند اصالت الصحه جایی جاری می‌شود که شک در فعل باشد، اما در موارد شک در اهلیت فاعل یا شک در اهلیت مورد، خب نمی‌دونیم آیا فاعل حق این عقد رو دارد یا ندارد، یا مورد اصلا قابل این هست که این معامله این عقد روش واقع بشود یا قابل نیست. این دو بزرگوار میگویند اصالت الصحه در موارد شک در فاعل یا شک در مورد جاری نمی شود، بنابراین در ما نحن فی هم جاری نمی شود. چرا؟ چون جایی که تمسک کنیم به نبوی مشهور که الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، درسته؟ خب پس بنابراین راهنی که اینجا الان رفته فرشش و فروخته است ممنوع از تصرف است، اصل پس اهلیت بی ندارد. وقتی اهلیت بی ندارد اصالت و صحه نمیتواند اهلیت او رو درست کند. و اما در مورد اهلیت مورد، خیلی خوب، ما عین که مرهونه هست، عین مرهونه را راهن حق بیعش را ندارد. وقتی که راهن حق بیع عین مرهونه را ندارد، یعنی مورد اهلیت بیع ندارد. توجه کردید؟ مورد چون رهن، عین مرهونه چون رهن است، بیع نمیتوند بهش تعلق بگیرد الا به اذن من المرتهن. خیلی خوب، بنابراین عین مرهونه موردی است که اهلیت بیع بدون اذن مرتهن ندارد. هرگاه هر طرفی اذن در تصرف داشته باشد از طرف مقابل اشکالی
که بهش میده،
نه هر دادنی اذن تصرف نیست. نه. خب پس وجه اول در عدم جریان اصالت و صحه مبنای این دو بزرگوار است که می فرماین اصالت و صحه اهلیت مورد و اهلیت فاعل را درست نمی کنند. اصالت و صحه جاییست که شما شک در فعل داشته باشید. اصالت و صحه میگه بعد فعل صحیحاً در خارج ایجاد شده است. خب این مبنای این دو بزرگوار است. اگر یادتون باشد ما این مبنا رو مناقشه کردیم و گفتیم این مبنا تمام نیست. عقلا فرقی در جریان اصالت و صحه بین شک در فعل، شک در اهلیت فاعل، شک در اهلیت مورد در هیچ کدام اینا نمیگذارن و اصالت و صحه رو مطلقا جاری میکنن. در تنبیه قبلی این بحث و مناقشه در اشکال این دو بزرگوار گذشت. بنابراین این وجه اول را بر مبنای آقای نائینی و آیت الله خویی جاری می شود و ما این مبنا را مناقشه کردیم و قبول نداریم. می رسیم به وجه دوم. وجه دومی که در مقام گفته اند که خیلی خوب، اینجا شما می توانید صحت تأهلیه جاری کنید، یعنی بیعی که آقای سعادت راهن انجام داده است، این بیع آقای سعادت راهن را که بدون اذن من مرتهن واقع شده است، می توانید که بگویید این بیع اگر اذن مرتهن بهش بخورد میشه صحیح. اصالت و صحه اینجا برای شما صحت تأهلیه اثبات میکند و صحت تأهلیه خاصیتی ندارد، چون نمیدونید اذن مرتهن بهش خورده یا اذن مرتهن بهش نخورده. اینم وجه دومیست که گفتن. اگر یادتون باشد این وجه رو هم مناقشه کردیم، گفتیم آقا داستان صحت تأهلیه و صحت فعلیه برمیگردد به تفصیل بین شروط، به این که شرط یا شرط متقدم است یا شرط مقارن است یا شرط چی؟ متأخر است. اگر شرط شرط مقدم و شرط مقارن باشد، اونی که نتیجه ازش میگیرید صحت فعلیه هست، و اونی که شرط شرط متأخر باشد صحت چه جاری میکنن؟ صحت تأهلیه جاری میکنن. و میگن خیلی خوب، عمل تا اینجا صحیح هست، شرط متأخر باید چه بشد؟ شرط متأخر باید بهش بخورد، شرط متأخر که به او خورد عمل صحیح خواهد شد. این بیان مبتنی است بین تفصیل بین شروط. باز اگر یادتون باشد تو تنبیه قبلی ما تفصیل بین شروط را چه کردیم؟ انکار کردیم و گفتیم اغلا بین شروط متقدم، مقارن و متأخر تفصیلی نمی گذارن و اصالت و صحه را در همه این شروط جاری می دانند. توجه فرموده. پس بنابراین رو این عرضی که ما خدمت شما کردیم، این فرع خلافاً لفرمایش شیخ اعظم انصاری اصالت و صحه در موردش جاری می شود، چون دو تا دلیلی که برای عدم جریان اصالت و صحه اینجا ذکر شده است پیش ما ناتمام است. وقتی دو تا دلیل ناتمام باشد، ما قائلیم که در این فرع هم اصالت و صحه، یعنی اصالت و صحت الفعلیه جاری می شود، حکم به صحت این معامله می شود و دیگران می توانند آثار چه مترتب کنند؟ آثار صحت را بار کنند. یعنی آقای سعادت که فرش رو فروخ، شما می خواهید از خریدار فرش رو بخرید، اشکالی ندارد، شما از خریدار می خواهید فرش رو بخرید، مانعی ندارد. چرا؟ چون حکم صحت به بیع می کنید. وقتی بیع صحیح باشد پس فرش به خریدار منتقل شده است، شما هم دارید از او می خرید، بنابراین بیع شما چه می شد؟ صحیح می شود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هازا کله در اون جایی که ما اصل حاکم بر اصالت و صحه نداشته باشیم، یعنی راهن فروخته است، ما اذن مرتهن را اطلاعی نداریم، نمیدونیم آیا این بیع صحیح هست یا نه، گفتیم بله اینجا اصالت و صحت جاری میشه، لکن شیخ جاری نمی کند و مشهورم اصالت و صحت را اینجا جاری نمی کند. مایی که اصالت و صحه را جاری میکنیم مبتنی بر این است که اصل حاکم بر اصالت و صحه نباشه. اصل حاکم بر اصالت و صحه چیست؟ اصل حاکم بر اصالت و صحه این است که اگر اذن مرتهن قبل از بیع وجود داره، یعنی من به آقای سعادت گفتم حالا اگه پول خواستیم بفروشی برو بفروش، اگر اذن من المرتهن قبل از بیع وجود داشته باشد این اصل حاکمه بر اصالت و صحت است. چرا؟ چون شما میگون خب اذن مرتهن یه وقت بود، حالا شک میکنین تا حینن بیع هم آیا اذن مرتهن وجود داشته است یا نه، استصحاب میکنیم چرا؟ اذن مرتهن. بنابراین دیگه احتیاج به اصالت و صحه نداریم. با استصحاب اذن مرتهن صحت بیع چه میشد؟ درست میشه. این جایی که اذن مرتهن رو شما داشته باشید تا قبل از بیع.
اصله
هاکذا اگر عدم اذن مرتهن باشد، عکسش، یعنی گفتم آقای سعادت حق این بیع این فرش را نداری، سعادت رفته فروخته، میشد چی؟ خب اینجام استصحاب میکنیم عدم اذن مرتهن را حتی بیع، نتیجه چه میشد؟ نتیجه میشد بطلان بیع سعادت، بیعش باید. لا حول ولا قوة الا بالله. آقا مالک مالکه، عینت الان گیره، خب نداری دیگه.
خب
بله
سب
کن یخت سب کن. من آیا اذن در بیع دادم یا ندادم؟ نه خیلی یکی یکی الان دارم اصل حاکم رو میگم.
نه اصل حاکم نه، قبلش
رو دارم. قبل اصل حاکم آفری. شما مال رو فروخته اید به غیر. خب صبر کن. شما فروخته به این آقای خالقی. خب فروختی ها تمام شد و الانم فرش پیش خالقی. صبر. الان اصلا فرش پیششه. الان آقای شمس آمده از آقای خالقی بخرد، آیا آقای شمس میتواند بیع آقای خالقی از شما را اصالت و صحه برش جاری کند و فرش را از آقای خالقی بخره ورداره بره؟ حال کونهی که قصه اجازه من را نمیداند. کی نداره؟ آقای شمس تا قبل خرید ندارد، بعد خرید دارد. اصلا ما چی چی؟ اینا را که منم بلدم. ما اینجا یه اصالت و صحیح داریم. شما مال را فروختی و تحویل دادی به خالقی، پولش هم گرفته، خلاص. الان غیب
عجبا. مالکی
گوش کنیم آقا، این آره که در بیع بحث کردیم، حالا داریم اصالت و صحه را میگویم. این آقای شمس آیا میتواند فرش از آقای خالقی بخره؟ خب دلیلش اصالت و صحه. میگد آقای خالقی فرش شما خریده؟ میگه بله من از مالکش خریدم، تمام شد. اصل این است که معامله‌ای که آقای خالقی کرده صحیح. بنابراین آقای شمس ببینید اصالت الصحت چه میکرد؟ اصالت الصحت شخص ثالث بر این عقد چه بار میکرد؟ آثار صحت رو بار میکرد. اصالت الصحت برای شما جاری نمیشن، برای آقای خالقی خریدار از شما هم جاری نمیشن. اصالت و صحه برای شخص ثالث جاری میشه. لا اله الا شما علل مشهور باید اذن مرتهن رو بگیرید. خیلی خوب، باید بری اذن مرتهن رو بگیری. این میگه ندارم، تو نداری، شما راهنی، مرتهن من بودم، باید اجازه من رو این بیعت بگیری. خب اگر اجازه من را روی بیعت گرفتی علل مشهور بیعت میشد چی؟ صحیح، چه قبل از بیع چه بعد از بیع. اما اگر اجازه من رو بیعت نیاد علل مشهور بیعت میشد باطل. درست شد؟ اینه، غیر اینه؟ الان شما فروخته به این آقا، فرشم پیش آقای خالقیه، آقای شمسم هیچ جایی خبر نداره، نمیدوند اذن مرتهن اومده است، نمیدوند اذن مرتهن نیامده است. الان میبیند فرش پیش آقای خالقیه، میگه آقای خالقی از کی خریدی؟ میگه از سعادت. میگه این همون فرش نبود که سعادت گذاشته بود رهن پیشی فلانی؟ میگه چرا این همونست؟ آقای شمس اینجا وظیفه دارد بیاد از من بپرسه فلانی آیا تو بیع آقای سعادت راهن را اجازه کردی یا بی اجازه تو فروختست؟ نه لازم نیست. آقای شمس که ثالث شما دو نفر است، اصالت و صحت جاری میکنه. میگه خالقی میگه من خریدم، آقای سعادت میگه من فروختم، اصالت و صحت میگه این بی صحیح است، اصالت و صحت میگه صحیحه، یعنی پس حتما فلانی هم اجازه داده است. پس بنابراین آقای شمس مال رو میخرد و میرد. این رو عرض ما که اصالت و صحه را جاری میدونیم. چرا؟ چون دوتا دلیلی که برای منع جریان اصالت و صحه ذکر کردن دوتا دلیل تمام نبود، پس اصالت و صحه جاری میشه. اینی که گفتیم اصالت و صحه جاری میشد غیر اون جاییست که اصل حاکم بر اصالت و صحه باشه. اگر اذن از طرف مرتهن صادر شده است، خیلی خوب، و بعد شما شک دارید آیا بی در زمان بی این اذن بوده است یا نبوده است، خب اینجا چه میکنید؟ اینجا استصحاب اذن را میکنید تا زمان بی، عقد میشد صحیح. هاکذا اگر عدم الاذن من المرتهن صادر شده بود، یعنی مرتهن گفته آقای سعادت مبادا بری بفروشی یا اجازه نمیدم بفروشی یا، پس اینجا عدم الاذن صادر شده از مرتهن. حالا با صدور عدم الاذن من المرتهن، درسته؟ خب آقای سعادت بی انجام داده است، استصحاب میکنیم عدم الاذن من المرتهن را تا زمان کی؟ تا زمان بی. نتیجه بی محکومه به چیست؟ فساد. درست شد؟ خب پس اونی که گفتیم در جایی است که اصل حاکم بر اصالت و صحه نباشد، اگر اصل حاکمه بر اصالت و صحه باشد، او مقدمه بر اصالت و صحه. حالا جایی که از من مرتهن هم اذن صادر شده است هم عدم الاذن، یه بار گفتم آقای سعادت چی؟ برو بفروش. یه بار گفتم نه نرو بفروش. نمیدونیم کدام مقدم است کدام مؤخر.
اولی فرمای اجازه دادن،
هم اذن صادر شده هم عدم الاذن.
صادر شده مقدم بود،
اگه مقدم بخ باشد مؤخر حجت است دیگه، اونی که دومی است اون حجت است. خب ما اینجا یه اذن داریم از مرتهن، گفته سعادت برو بفروش. یه عدم الاذن داریم، گفته مبادا بفروشی. حالا نمیدونیم اولا اذن است ثم عدم الاذن. پس بنابراین بیع در کجا واقع شده؟ در عدم الاذن، پس باطل. یا اول عدم الاذن است ثم چی؟ اذن است، پس بیع در اذن واقع شده و چیه؟ صحیح است. تقدم و تأخر این دوتا را نمیدونیم. خب اینجا چه می شود؟ مرحوم آیت الله خویی در بحث اصولشون می فرمایند اینجا خب استصحاب، چون یه اذن داریم یه عدم الاذن، استصحاب اذن رو می کنیم تا حین بی، پس بنابراین بی با اذن واقع شده صحیح. اون طرف استصحاب عدم الاذن هم جاری است، استصحاب عدم الاذن رو میکنیم تا بی، استصحاب عدم الاذن تا بی هم میگه بی باطل. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنند. توجه فرمودید؟ دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. دو تا اصل حاکم از بین رفت. آقای خویی هم که اصالت و صحه رو اینجا جاری نمیدوند، بنابراین میگه معامله محکوم میشد به بطلان. ها؟ دو تا استصحاب تعارض کرد، تساقط. خب چی؟ یه اصالت و صحه میمونه. اصالت و صحه هم آقای خویی جاری نمیدوند. تو میگی چون با آقای ناینی گفتن در اصالت و صحه در موارد شک در اهلیت فاعل و شک در اهلیت مورد جاری نمیشود، اصالت و صحه هم جاری نمیدوند. خب پس بنابراین اصالت و صحه هم که نگیردش بی میشد عملا باد. در فقهشون بحث مکاسب خیار به مطلب دیگری می‌فرماید. میگه استصحاب اذن رو می‌کنیم و با استصحاب اذن صحت بی درست میشه. چون صحت بی دو جزء دارد در بی عین مرهونه، یکی خود بیعی که راهن مالک انجام داده آقای سعادت، این که در خارج رفت فرش و فروخ، یکی اذن من مرتهن. اذن من مرتهنم با چی ثابت شد؟ با استصحاب اذن. بنابراین جزئی بالوجدان محرز است عقد بیع، جزئی بالاصل محرز است با استصحاب اذن بنده، بنابراین بی محکومه به صحت است تا اینجا. و اما استصحاب عدم الاذن، می فرماید استصحاب عدم الاذن مثبته. استصحاب عدم الاذن نمی تواند ثابت کند که بی وقع مع عدم الاذن. توجه میکنید؟ استصحاب میکنید عدم الاذن را، درسته؟ کی استصحاب عدم الاذن کی ثابت میکند بطلان بی را؟ اون وقتی که بی در زمان عدم الاذن واقع شده باشد. استصحاب عدم الاذن شما میگون پس بی در زمان عدم الاذن واقع شده است. این پس دون میشه اصل مثبت. پس بی در زمان عدم الاذن واقع شده، این اصل مثبته. بنابراین استصحاب عدم الاذن چون اصل مثبت است، بخواد اثبات کند بی در زمان عدم الاذن واقع شده مثبته، پس این جاری نمیشد، اما اون بلا معارضن جاری میشد. لذا در بحث خیار عیب و مکاسب میفرمایند که بی با استصحاب اذن محکوم به صحت میشه. پس در اصول میگن دو تا استصحاب معارضه، در فقه میگن نه، استصحاب عدم الاذن اثبات نمی کند البیع او وقع فی زمان عدم الاذن. این مثبته، بنابراین وقتی که مثبت شد جاری نمیشه. این هم فرمایش آیت الله خود، یعنی در فقه از آنچه که در اصول گفتن رفعیت فرمودن. آیت الله سیستانی مدظله می فرمایند قولی که در اصول گفتن صحیح است، تعارض و تساقط.
استاد اما وقتی که
تقدم متأخر ندنی؟ بله دیگه، بدونین که بله دیگه، اونی که متأخر است اخذ بش میشه. درست شد؟ خب آقای سیستانی میگن اونی که در اصول گفتن درسته، دو تا استصحاب تعارض میکنه، وقتی تعارض کردن تساقط میکنه، ما میمونیم و اصالت الصحه. اگر اصالت الصحه رو در ما نحن فی جاری میدونید حکم صحت میشد، نمیدونید حکم بطلان میشد. درست شد؟ نه اونی که در فقه گفته. لکن علا قول مختار ظاهرن فرمایش آیت الله خویی در فقه صحیح است پیش ما، نه اونی که در اصول فرموده. چرا؟ چون ببینید بیع راهن این مرهونه را اذن به هر جاش بخورد بیع میشد صحیح. اذن قبلش باشد، اذن مقارنش باشد، اذن بعدش باشد، خلافاً لشیخ اسدالله اذن بعد بیعم بیاد صحیح میشد. بنابراین اینجا تو این فرض ما بی را که انجام داده است آقای سعادت، کلام در اذن است، اذنم شما استصحاب میکنید. پس ما موضوعمون مرکب از بیعه به اضافه اذن مرتهن است. بیعش وجدانن حاصل است، اذن مرتهنم به استصحاب بش میخورد، میشه بیع صحیح. اما در مورد داستان عدم الاذن، شما یه عدم الاذن دارید یه اذن دارید، فرضمون اینه، نمیدونیم کدوم مقدم از کدوم مؤخر. خیلی خوب، عدم الاذن رو میان استصحاب میکنیم. استصحاب عدم الاذن چیزی رو اثبات نمیکنه. استصحاب عدم الاذن وقتی بطلان بیع رو ثابت میکند که بیع آقای سعادت در زمان چه باشد؟ بیع آقای سعادت وقع در زمانی که اذن نبوده است. اگر البیع وقع در اون زمانی که من مرتهن اذن نداده ام، بله بیع چی میشه؟ باطل میشه. استصحاب عدم اذن، عدم اذن من مرتهن نمیتواند اثبات کند البیع و وقع فی زمان عدم الاذن. توجه کردید؟ نمیتوند وقوع بیع را در زمان عدم اذن اثبات کند. و لذا استصحاب عدم الاذن ثمری ندارد. توجه فرمودید؟
بیع در زمان عدم الاذن جاری نشده.
اول کلام است. چی میدونم؟ یه اذن داریم، یه عدم الاذن داریم، یه بیع. البیع اذا وقع فی زمان الاذن کان صحیحا، اذا وقع فی زمان عدم الاذن کان باطلا. حالا نمیدونیم کی واقع شده. در زمان اذن واقع شده یا در زمان عدم الاذن واقع شده؟ خب اینه مشکل. نمیدونیم به کی واقع شده است. میگم آقا فرمایش آیت الله خویی در بحث فقه مکاسب خیار عیب اونجا فرمایششون صحیحه. چرا؟ به خاطر این که صحت معامله مرکب از دو جزء است: وقوع بی، وجدانن اذنم باید بهش بخوره، استصحاب اذنم اذن درست میکنه، پس صحت بی درست شد تا اینجا. اما بطلان بی چه میخواد؟ یه عدم الاذن میخواد، یه وقوع بی فی زمان عدم الاذن. استصحاب عدم الاذن اثبات نمی کند بی وقع فی زمان عدم الاذن. متوجه شدید؟ استصحاب عدم الاذن میگه اذن نیست، ثابت نمی کنه، پس بی در زمان عدم الاذن واقع شده است. این پس شما مثبت. این پس شما را استصحاب نمیتوند درست بکنن. توجه کردید؟ بنابراین استصحاب عدم الاذن جاری نمیشد. چرا؟ چون انتاج ندارد. استصحاب اصل عملی است. اون جایی که نتیجه میدهد جاری میشد، اون جایی که نتیجه نمیدهد که جاری نمیشد. بنابراین استصحاب عدم الاذن انتاج ندارد، جاری نمیشود. اما استصحاب اذن نتیجه دارد، جاری میشد. پس تعارضی در کار نیست. استصحاب اذن صحت بیع را درست میکند. در اون کجا؟ جایی که یه اذن است، یه عدم الاذن است، تقدم و تأخرش معلوم نیست. اینم پس در آخرین جا ما با آیت الله خویی همراه شدیم، لکن در بحث فقه. خلافاً به آقای سیستانی، آیت الله سیستانی می‌فرمایند نظرشون در اصول درست است. هذا تمام الکلام در فرع چهارم، و با این فرع چهارم بحث در تنبیه سوم تمام می‌شود. انشاءالله فردا تنبیه چهارم رو خدمت شما شروع می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.